بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكي از أدلهي كي مرحوم شيخ مفرمايان ابتداءً امکان دارد که قائلین به من بهش استدلال کرده باشند، یک قسمتی از روایت توحف العقول. خب روایت توحف العقول به عقیده اکثر آقایان مرسله و قابل اعتماد نیست، لیکن ما عرض کردیم اگراهی برای اعتبار این روایت می توانیم درست بکنیم. تقریب استدلال به یک قسمت از این روایت برای ما نحنفی هم خودش رو خوب توجه بفرمایید و هم جوابش رو که هر دو قابل دقت و قابل توجهه. در روایت توحف العقول که عرض کردیم تمام این روایت رو وسائل در کتاب و تجارت در ابواب ما یکتسبابه در باب دوم تمامی این روایت رو ذکر کرده. در این روایت اون قسمتش که فعلا به ما ارتباط داره و ما میخواییم دلالتش رو تقریب بکنیم تا نوبت به جوابش برسه اینه. روایت میفرماید که یکی از امور محلله و صنعت و صنوف تصاویر ما لم یکن مثل روحانی یا مثل روحانی، که باید روی این مبنا مثل باشه. و از کردیم کلمه روحانی هم تنها در این روایت ذکر شده و الا در روایات دیگر عنوان حیوان و ذوات الارواح و امثال ذلک مطرحه. کلمه روحانی تنها در این روایت. بعد از آنی که از صنعت صنوف تصاویر می گذرد روایت، نوبت میرسه به بیان یک ضابطه‌ای در رابطه با کلی صنایع، اونچه که صنعت در عالم. در مقام بیان ضابطه برای کلی صنایع روایت اینطور می‌فرماید، خیلی هم مفصل ذکر می‌کنه. می‌فرماید یک صنایعی داریم که هم آثار حلال برش مترتبه، هم آثار حرام برش مترتبه. صنایعی است که میتوان هم در راه حلال ازش استفاده کرد، هم در راه حرام ازش استفاده کرد. مثلا شمشیر، چاقو، نیزه و امثال ذلک. خب شمشیر آلت منحصره برای قتل غیر جایز نیست، آلت منحصره برای کارهای حلالم نیست. شمشیر رو دو گونه میشه ازش استفاده کرد، هم در راه حرام میشود ازش استفاده کرد، مثل اینکه کسی با این شمشیر بخواد یک مؤمنی رو متعمدن به غیر قتل او فساد فی الارض او رو از بین ببرد. چاقو ها کذا، علاوه از اون طرف شمشیر هم میتواند در جهاد برای مسلمان ها یک وسیله برای مقاتله و جنگ باشه و مسلمین به وسیله این شمشیر به دشمنان خودشون تعرض پیدا بکنن. پس یه جور صنایعی داریم که هم آثار حلال برش باره، هم آثار حرام برش باره. اون وقت در روایت می‌فرماید اگر صنعت اینطور شد حکمش چیه؟ آیا بگیم چاقو سازی و شمشیر سازی و نیز ساختن بالاخره حلال یا حرامه؟ می‌فرماید اگر به منظور ترتب آثار حرام باشه ساختنش هم حرامه، اما اگر به منظور ترتب آثار حلال باشه ساختنش هم هیچ مانعی نداره. چاقوی رو میسازه برای اینکه مردم و جامعه در آشپزخانه های منزلشون ازش استفاده بکنن، این نه استفادهش مانعی داره و نه ساختنش مانعی دارد. این یک قسم از صنایع. اون وقت در مقابل این با کلمه انما، خوب دقت بفرمایید، با کلمه انما که دلالت بر حصر میکنه این عبارت رو میفرماید و انما حرم الله الصناعت التي يجيء منها الفساد محضا. خداوند اون صنعتی رو حرام کرده که فساد محض از ناحیه اون صنعت تحقق پیدا میکنه. ولا یکون منه و فیه شیء من وجوه صلاح. اون وقت اینجا میفرماید چنین صنعتی هم خودش حرامه، هم تعلیمش حرامه، هم تعلمش حرامه، هم اخذ اجرت بر این حرامه و هم جمیع تقلبات در این مصنوع این یکون و حراما. خب از اینکه کلمه انما رو ذکر کرده که دلالت بر حصر میکنه و از اینکه فرض ما هم اونجاییست که صناعت از نظر صناعت مسلم حرامه. ساختن مجسمه رو ما در فرع اول گفتیم تقریبا اجماعی هم هست که ساختن مجسمه از محرمات مجسمه ذوات الارواح. عرض می شود که هیچ کسی هم در این معنا مخالفتی نکرده. اون وقت کسی اینطور بگه، بگه این مسئله ما نحن فیه رو وقتی که کنار این روایت میگذاریم، این روایت با کلمه انما هم مسئله رو شروع میکنه در این قسم دوم، و ما نحن فیه هم بلا اشکال صناعتش حرامه، برای اینکه مجسمه ذوات الارواح ازش استفاده میکنیم که مجسمه ذوات الارواحی که از نظر صناعت حرامه، این یجیء من الفساد و محزنه. و اگر یجیء من الفساد و محزنه معناش این است که اقتناعش هم حرامه، معناش این است که کسب و تکسب به او هم حرامه، بیع و شرائش هم حرامه. و الا اگر اینها حلال باشه، اقتناع مجسمه حلال باشه، عرض می شود که فرزن بیع و شرائش فرزن حلال باشه دیگه. پس این صنعتی نیست که یجیء من الفساد و محضا، در حالی که مقتضای کلمه انما که عبارت از حصر و انحصاره، این معناست که اون صناعتی که یجیء من الفساد و محزن، اون رو خداوند حرام کرده. و اگر ما در ما نحن فیه قائل بشیم به اینکه ساختن مجسم حرامه لکن اقتناعش که حالا قدر مسلمه حلاله، پس ما یک صناعتی پیدا کردیم که حرامه ولا یجیء من الفساد، در حالی که در روایت با کلمه انما مسئله رو به صورت حصر بیان میکنه. انما حرم الله الصناعه التي یجیء منها الفساد و محضا، در دنبالش میگه جمیع تقلبات در چنین صنعتی اونم محکوم به حرمت، اونم محکوم به عدم حلیت. پس کسی ممکنه برای عدم جواز اقتناع که عرض کردیم از عبارات جمعی که البته به حد شهرت نمیرسه، از عبارات چند نفر از قدما استفاده میشد که اینها قائل به حرمت هستند، میتوانیم به این روایت براشون تمسک بکنیم. اگر به این روایت تمسک کردن، ما چجوری جواب بدیم؟ آیا بیاییم از راه سند وارد بشیم و از راه مناقشه در سند روایت تحف العقول استدلال رو خراب بکنیم، یا اینکه نه از نظر دلالت هم میتونیم این روایت رو خراب بکنیم؟ و او این است که اینطور بگیم این انما دعا درست دلالت بر حصر میکنه، ولی خب در جای خودش ثابت شده که ما دو جور حصر داریم. یک حصرهای حقیقی داریم که حکم رو منحصر میکنه به همون مورد انما و مدخول انما، اما در بعضی جاها حصر منحصر اضافیه و حصر اضافی معناش اینه در ما نحنفی، یعنی نسبت به این دو قسمی که در روایت ذکر شده که یک قسم اون صناعاتیست که آثار حلال و حرام هر دو داره و یک قسم صناعاتیست که لا یترتب علیها الا آثار الحرام، نسبت به این دو قسم این قسم دوم حرامه بلا اشکال، صنعتش و همه مسائل متعلقه به این صنعت. اما اینکه یک صنعت سومی هم نداشته باشیم که در روایت مورد تعرض واقع نشده، کجای این روایت دلالت بر این معنا میکنه؟ نه، ما یک صنعت سومی داریم که اصل صنعتش حرامه، اما نمیدونیم که یجیع من الفساد ام لا، بلکه به مقتضای قاعده اثرش که عبارت از اقتناع و امثال ذالک باشه مثلا محکوم به جوازه. به عبارت روشن‌تر و علمی‌تر خوب دقت بفرمایید، ملازمه در این طرف قصه است نه در اون طرف قصه، یعنی اون صنعتی که یجیع من الفساد و محزن که در جای خودش ثابت شده که یجیع من الفساد و محزن، اون صنعت حرامه. اما اینکه هر صنعت حرامی یجیع من الفساد و محزنه، اینو دیگه روایت دلالت بر این مطلب نداره. ظاهر عبارت روایت هم اینه که این رو به تعبیر سوم ما صحبت میکنیم. روایت میگه که اون صناعتی حرامه که یجیع من الفساد و محزن. خب در ما نحنفی چه دلیلی دارید بر اینکه یجیع من الفساد و محزن؟ به خود این روایت میخواییم تمسک کنیم. این اول کلامه، این محل بحثه. پس ملازمه از این طرف وجود داره نه از اون طرف. به عبارت دیگر در بیان ملازمه، کل ما یجیع و من الفساد و محزن صناعته محرمه، اما کل ما کانت صناعته محرمه یجیع من الفساد و محزن. اینو ما از کجای این روایت استفاده بکنیم؟ مگر اینکه شما بیایید به یک اشعاری بگید که خب اگر این طور باشه مسئله، نتیجه بیان شما این است که ما سه جور صنعت داریم. یک صنعتی داریم که یترتب علیه آثار الحلال و الحرام معن، مثل چاقو سازی و شمشیر سازی. یک صنعتی داریم که یجی و منحل فساد و محزن، مثل بت تراشی و بت ساختن و صلیب ساختن و آلات قمار و امثال ذالک رو ساختن، که در خود روایت این امثله را هم ذکر میکنه. یک عنوان سومی هم داریم که از نظر صنعت حرامه، اما لا یجی اومن الفساد و محزن، مثل مجسم سازی که از نظر صنعت مجسم سازی حرام، اما اثری که برش بار میشه که عبارت از اقتناء و امثال ذالک باشه، مخصوصا نظر کردن به او، هیچ مانعی نداره. اون وقت خود این معنا رو کسی بگوید فی نفسهی بعیده که روایت متعرض این قسم سوم نشده باشه، با اینکه این روایت تحف العقول در مقام این است که انواع و اقسام تجارات و صنایع رو از نظر حلیت و حرمت بیان بکنه، اما روی بیان ما لازمش این است که این قسم سوم در این روایت بیان نشده باشه. مجسم سازی حرام، ولا یجی اومن هل فساد و محزن، مثل چاقو و شمشیر هم نیست که قد یترتب علیه آثار الحلال و قد یترتب علیه آثار الحرام. یک همچه استبعادی در کار هست، و الا اگر از این استبعاد ما صرف نظر بکنیم، سند این موثق را هم صحیح یعنی قابل اعتبار بدانیم، جواب همین است که عرض کردیم روایت از اون طرف مسئله ملازمه رو بیان میکنه، نه از این طرف. میگه اونی که یجیع منهل فساد و محزن صناعتش حرامه، لا کل ما یکون صناعت او حرامن یجیع من الفساد و محزن. اینو روایت دلالت بر این مطلب نداره. مرحوم شیخ هم جواب مختصری میده، ولی جواب ایشون درست روشن نمی کنه مسئله رو، و به این صورتی که عرض کردیم یک جواب خوبی از استدلال به این روایت واقع می شود. یک روایت دیگر هم عرض می کنیم دیگه، سایر ادله من چون خیلی اهمیت نداره اونها رو اصلا متعرض نمی شیم. این روایت هم به لحاظ این که مکرر ما خوندیم استفاده ای شده از این روایت، و اون این است که عرض می شود که روایتی بود در داستان حضرت سلیمان که خداوند به شیاطین دستور داد که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. خداوند به این شیاطین دستور داد که در تحت امر سلیمان باشند و هر کاری که او دستور میده، از جمله ساختن تماثیل، عرض می شود گوش به فرمان سلیمان باشند و انجام بدن. اون وقت در روایات متعددی که خوندیم این معنا بود که حتی در بعضی از روایاتش هم با والله و با قسم این معنا ذکر شده بود که این تماثیلی که این شیاطین برای سلیمان می ساختند، والله این تماثیل انسان و حیوان نبود، تماثیل ذوات الارواح نبود، بلکه این تماثیل شجر و امثال شجر و اینها بود. خب اینجا کسی ممکنه استدلال بکنند، قائلین به من بیان این حرف رو بزنن، بگوین درست دقت بفرمایید، بگن که سلیمان که در ساختن تماثیل خودش نقشی نداشت، خودش عنوان عامل که نداشت، اون چیزی که متعلق مشیت سلیمان بود از تماثیل و محاریب، اینها رو شیاطین برای سلیمان به دستور خداوند تبارک و تعالی می ساختن. خب اگر قائل به من اینجوری میگه، میگه اگر اقتناع تماثیل انسان و حیوان که محل بحث ما هست اگر جایز بود، پس چرا اینقدر روایات با تأکید شدید میگوید که سلیمان تماثیل رجال و نساء و انسان و حیوان رو از اینا مطالبه نمی کرد، بلکه تماثیل شجر و شبه شجر رو از اینها عرض می شود تقعیم می خواست و مأمور می کرد اینها رو به ساختنش. از این که روایات با این تأکید شدید، اونم در مقام تفسیر آیه مبارکه، اونم مقرونن بالقسم کما فی بعض روایات که هی نفی می کند که این تماثیل رجال و نساء نبود. خب اگر ممکنه ما اینجور بگیم، بگیم خب اگر اقتناع مجسمه مانعی نداره، خب تماثیل رجال و نساء هم چه مانعی داره تماثیل رجال باشه، برای اینکه سلیمان که نمی ساخت اینا رو، شیاطین مشغول ساختن و تهیه این تماثیل بودن. پس چرا اینقدر روایت با تأکید نفی میکند تماثیل ذوات الارواح رو؟ معلوم میشه که اقتناع تماثیل ذوات الارواح هم نمیتونست متعلق مشیت سلیمان به ما انه نبیان واقع بشود، لکونهی محرمن. خب اینم به نظر بدوی استدلال بدی نیست، لیکن جوابش این است که درسته که حضرت سلیمان خودش بالمباشره متصدی ساختن تماثیل نبود، ولی بالاخره با نظارت ایشون، با امر ایشون، یا لااقل با تقریر ایشون این معنا تحقق پیدا می کرد. یعنی در حقیقت مسئله سلیمان تنها به اقتناع ارتباط نداره، بلکه به اصل صناعت هم مرتبطه، برای اینکه صناعت شیاطین به دستور سلیمان بوده، و اگر صناعت صناعت محرم باشه، آیا مناسب با منصب نبوت هست که دستور بده ولو به شیاطین که یک صناعت محرم رو انجام بدهند؟ پس این که در روایات با این همه تأکیدات نفی میکنه این معنا رو، برای خصوصیتی است که در اینجا وجود داره و الا در جای دیگر که این مسئله وجود نداره، نه نبی وجود داره و نه امری وجود داره و نه تقریر حجتی وجود داره، یکی مجسمه رو میسازه و یک فرد دیگری میخواد اقتناع بکند این مجسمه رو. ما از کجا بفهمیم که اقتناع این هم حرامه، همونطوری که اصل ساختن محکوم به حرمته؟ پس این روایاتی که در تفسیر این آیه مبارکه واقع شده، حتی اون استبعادی هم که ما عرض کردیم در روایت تحول عقول اینجا وجود نداره. اینجا واقعش اینه که تمام مسائل زیر نظر سلیمان بوده و اگر تماثیل تماثیل رجال و نساء بود، معناش این است که خدای نکرده بگیم یک امر محرمی با میل سلیمان یا با تقریرش یا با امرش در خارج تحقق پیدا می کرد و این به مانع فی نمی تواند ارتباطی داشته باشه. اینها عمده ادله ای بود که قائلین به منع می توانستند به او استدلال بکنند. ما هم عرض کردیم و جوابشو عرض کردیم، لکن در مقابلم بعضی از روایاتی داریم که صریحا دلالت بر جواز اقتناع میکنه، ولو اینکه ما برای اثبات جواز نیاز به دلیل نداریم، حرمت نیاز به دلیل داره، اما جواز نیاز به اقامه دلیل نداره. لکن فرضاً اگر این ادله‌ای که ما ذکر کردیم از نظر دلالت تمام باشه و قابل مناقشه هم نباشه، در مقابل روایاتی داریم که کاملا دلالت بر جواز میکنه و اونها ازهر از این روایاته که دیدید در مقام تقریبش چقدر باید با دقت و اینها تقریب و تحلیل بشه تا قائل به من بتواند بهش استناد بکنه. حالا اون روایات رو هم انشاءالله روز چهارشنبه میخونیم، چون دیگه نزدیک تعطیله، خیلی حیفه ما این بین و تعطیل اینها رو هم تعطیل بکنیم، حیفه. اینا یه حیفاییست که بعدن که انسان متوجه شد دیگه قابل جبرانم نیست، نمیتونه برگرده. والا شاید من از شما بیشتر خوشحال میشم در تعطیل درس، ولی حیفم میاد همین چند جمله رو براتون صحبت نکنم.